بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت دانشجویان عزیز درس فنون راهنمایی و مشاوره کودک. درس این جلسه مون دوستان در ارتباط با خصوصیات کودکان هستش. برای کار کردن با کودکان و مشاوره با کودکان، آشنایی با خصوصیات آنها ضروری است، زیرا بدون شناخت خصوصیات کودکان کار کردن با آنان غیر ممکن است. دوران کودکی که از تولد تا حدود 12 سالگی را در بر می‌گیرد، به 3 دوره شیرخوارگی، پیش دبستانی و دبستانی تقسیم میشه که در این جلسه ما خصوصیات و هنجار رشد کودکان در ابعاد جسمانی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اخلاقی را به طور مختصر مطرح می‌کنیم تا شما عزیزان ضمن آشنایی با این خصوصیات بتونید در مواردی که انحرافی از رشد کودکان صورت گرفته یا موارد استثنایی و غیر عادی را در رشد کودکان شما مشاهده کردید، بدونید که چطوری باید مداخله بکنید. من صرفا میپردازم به خصوصیات دوران کودکی در دوره دبستان که ببینیم در دوره دبستان بچه‌ها چه خصوصیاتی دارن و شما عزیزان چه ویژگی‌ها یا چه اطلاعاتی باید داشته باشید و چه نوع مداخله‌هایی لازم هست اینجا انجام بدید. خصوصیات رشدی دوره دبستان که در واقع همون دوره سوم کودکی است، از حدود 6 تا 12 سالگی رو در بر می‌گیره و با آموزش رسمی یا به عبارتی با دبستان آغاز میشه، کودک در این دوره خواندن، نوشتن، حساب کردن رو می‌آموزه. علاقمند از کارهایش را خوب انجام دهد، محتاطانه عمل می‌کند، اعتماد به نفس دارد و می‌خواهد هر کاری را خودش تجربه کند. خب حالا ما میایم به صورت مفصل راجع به هر جنبه یا هر بُعد از رشد کودکان خدمتتون ویژگی‌هاشون رو عرض می‌کنیم. یکی از این ابعاد رشد جسمانی است. رشد جسمانی در دوره دبستانی نسبت به دوره‌های دیگه یا دوره‌های قبل منظورم کندتر هست. قد کودک 6 ساله تقریبا 112 سانتی متر و وزنش 22 کیلوگرم است. در 12 سالگی قد تقریبا به 150 سانتی متر و وزن به 45 کیلوگرم میرسد. تا 10 سالگی پسران از دختران اندکی بلندتر و سنگین‌ترند، ولی در 15 سالگی دختران از پسران پیشی میگیرند. در دوره دبستانی نسبت و شکل اندام‌های بدن به بزرگسالان شبیه میشه و استخوان‌های بدن سفت میشه و همینطور اولین دندان‌های دائمی در حدود 6 سالگی رشد می‌کنه و تقریباً تا 12 سالگی کامل می‌شوند. در این دوره به تدریج بر فشار خون کودک افزوده میشه، ضربان قلبش کاهش پیدا می‌کنه و همینطور پسران، تفاوت‌هایی که بین پسران و دختران وجود داره عرض کنم خدمت شما، پسران بیشتر بافت‌های ماهیچه‌ایشون رشد می‌کنه و دختران بافت‌های چربیشون. در این دوره احتمال پوسیدگی دندان‌ها و پیدایش بیماری‌های نظیر روماتیسم قلبی، دیابت و فلج و برخی از حساسیت‌ها افزایش پیدا می‌کنه. سلامت جسمانی در سازگاری عاطفی و اجتماعی کودک مؤثر است و بیماری‌های طولانی موجب گوشه‌گیری کودک میشه. پس بنابراین همونطور که عرض شد، سلامت جسمانیشون میتونه در سازگاری عاطفی و اجتماعیشون بسیار مؤثر باشه و احتمالاً بیماری‌هایی که کودکان دچار بشن تو این دوره میتونه منجر به گوشه‌گیری کودکان و همینطور برخی ناهنجاری‌های عاطفی بشه. اما از جهت حرکتی، رشد حرکتی به موازات رشد عصبی عضلانی قدرت بدنی کودک افزایش پیدا میکنه و حرکات او هماهنگ و موزن میشه و انجام دادن اعمال پیچیده تر به طور منظم مؤثر میگردد. یعنی پس با رشد عصبی و عضلانی که در کودکان اتفاق میفته، حرکات هماهنگ و موزن کودکان بهتر میشه و میتونن اعمال پیچیده تر را انجام دهند. حرکات پسران سریعتر هماهنگتر از اعمال دختران است. دختران در اعمالی که با استفاده از مایچه های ظریف نیاز دارد، مثل نقاشی، خیاطی، بافندگی، برتری دارند به پسران، ارجحیت بهتری دارند و پسران در فعالیت هایی که به کاربرد مایچه های درشت نیاز دارد، مثل پرش، پرتاب توپ و برخی فعالیت هایی که مایچه های درشت درگیر هستند، نسبت به دختران برتری دارند. خب سومین جنبه رشد، رشد ذهنی است یا به عبارتی رشد شناختی، که در دوره دبستانی این رشد ذهنی خیلی سریعه و به تدریج مهارت حل مسئله حاصل میشه. تجربیات وسیعی که کودکان به مرور زمان در این مرحله کسب میکنند به او امکان میدهد تا بتواند رابطه علت و معلولی بین پدیده‌ها را بهتر از سالهای قبل درک بکنند. رشد ذهنی کودک در این مرحله مصادف است با سومین مرحله رشد ذهنی که پیاژه مطرح میکنه، که همون مرحله عملیات محسوس یا به عبارتی مرحله عملیات عینی. فعالیت کودک با محیط کاملا عینی و محسوس است. کودک توانای انجام اعمال منطقی را کسب میکنه، میتونه درباره امکان انجام دادن اعمال مختلف و نتایج حاصل از آنها فکر بکنه. نیازی به انجام دادن اعمال از طریق کوشش و خطا نداره و مفاهیمی نظیر مفهوم بقای ماده، مفهوم عدد، وزن، حجم همچنین اینا رو درک میکنه و همچنین توانایی طبقه بندی و دریافت کردن رو به دست میاره. کودکان در دوره دبستان به چندین مهارت مهم ذهنی هم دست پیدا میکنن، از جمله بازگشت پذیری ذهنی، نگهداری ذهنی و استدلال. این سه تا مهارت مهم ذهنی رو کودک میتونه بهش برسه. در بازگشت پذیری کودک در هر لحظه میتونه به نقطه آغاز برگرده و آگاهانه عمل را تکرار کنه و با تشکیل فرضیه هایی به پیشبینی نتایج احتمالی هم بپردازه و همینطور و با استفاده از قضیه عکس از درستی عمل کردنش مطمئن بشه. بازگشت پذیری در اعمال ریاضی و پدیده های فیزیکی میتونه کاربرد زیادی داشته باشه. از طریق نگهداری ذهنی کودک واقعیت ها را بهتر میشناسه، پی میبره که تغییرات ظاهری، اندازه و ماهیت اشیا مساوی را برهم نمیزنه. کودک از طریق استدلال آماده تفکر منطقی میشه و به تدریج پی میبره که اگر الف از ب و ب از جیم بزرگتر باشد، در این صورت الف از جیم بزرگتر است. کودک دبستانی قوانین را از طریق استدلال کشف میکنه و از طریق تجربه از روابط حاکم بین اشیا آگاه میشه. شما دوستان در روانشناسی رشد هم با این مفاهیم آشنا شدید و متوجه این تغییرات ذهنی حتما در کودکان شدید، اما اینجا برای به اصطلاح ارائه خدمات مشاوری ضرورت داره که ما اینا را بیشتر مد نظر قرار بده. کودکان علاوه بر ویژگی هایی که عرض کردم، نیروی اندیشه یا تفکر و استدلالشون از طریق آزمایش تجربه افزایش پیدا میکنه. آنان به نحو شایسته‌ای در زمینه تفکر منطقی و که نمونه های عینی و قابل درکی را میتونن مشاهده بکنن. قوه اندیشه و استدلالشون پیشرفت خوبی خواهد داشت. کودکانی که تجارب عینی بیشتری دارن میتونن معلومات خود را بهتر و دقیقتر سازمان بدن. کودکان دبستانی به تدریج رابطه علت و معلولی بین پدیده ها را جستجو میکنن و عللی که ممکنه ناشناخته باشه را کنار میگذارن. به عنوان مثال میتونیم اینو عرض کنیم که یک کودک 5 ساله به نظر یک کودک 5 ساله خشم آسمان موجب رعد و برق میشود، در حالی که همین کودک در 11 سالگی در صدد کشف رابطه علت و معلولی برای رعد و برق برمیاد. یعنی کودک قادر با استدلال کردن و بررسی رابطه علت و معلولی به این پدیده رعد و برق بپردازه. اما یکی دیگه از جنبه های رشد عاطفی است. کودک دبستانی از اینکه مواد مورد توجه و محبت والدین و معلمان و همبازی‌هایش یا همکلاسی‌هایش قرار نگیرد مضطرب و نگران می‌شود. به همین دلیل برای جلب توجه به تقلید از رفتار اطرافیان و همانندسازی با آنان می‌پردازد. نکته مهمی است این مسئله که سعی می‌کنه در واقع خودش رو با کودکان همانند بکنه که مبادا مورد کم توجهی و یا مورد بیمهری معلمین یا همبازی ها هم کلاسی ها قرار بده. از جمله ویژگی های دیگه که تو این سن در کودکان مشاهده میشه و شایع هست، ترس، حسادت، رقابت، پرخاشگری در بین کودکان معمولا شایع است و در هر مورد باید با آنها به طریق مناسبی برخورد شه. در غیر این صورت میتونه منجر بشه به اینکه کودکان از سازوکارهای دفاعی یا رفتارهایی که ممکنه باعث اختلال در عمل کردشون بشه استفاده بکنن. در این دوره ویژگی‌های دیگه‌ای که در کودکان وجود داره، ابراز وجود، استقلال طلبی در کودک رشد میکنه و همینطور در برابر انتقاد و خرده گیری معمولا کودکان حساسیت نشون میدن. از تمسخر و ریشخند کردن رنج میبرن، خوششون نمیاد و کودکان دبستانی تا حدودی شادن و سازگاری نسبتا خوبی برخوردارن با محیط و می آموزند که چگونه واکنش های عاطفی و هیجانی خود را در خارج از خانه یا در محیط مدرسه و محیط های اجتماعی کنترل بکنند و واکنش هاشون تو این سن، واکنش های عاطفی که بروز میدن، بیشتر جنبه زبانی و کلامی به خودش میگیره و میتونه در واقع یه جورایی حالت غیر مستقیم و رمزی باشه. برای نمونه کودکی که رفتارش کاملا عادی به نظر میرسد، ممکن است در درون بسیار خشمگین و ناراحت هم باشه و گاهی هم این کودکان به صورت دوگانه عمل میکنن. یعنی ممکن است در یک زمان شخصی را دوست بدارن و در زمان دیگه از او بیزار باشن و در یک زمان چابک و فعال باشن و در یک زمان بیقرار و ناآرام و همینطور در یک هنگامی که با بچه ها بازی میکنن با هم کلاسی هاشون ممکنه دوست باشن و یک زمان دیگه ممکنه با اونا به جنگ و گریز بپردازن. ولی به تدریج کودکان در 7 سالگی نسبتا آروم میشن و در موقعیت‌های ناخواسته به جای دعوا لب به شکایت می‌گشن، غرغر می‌کنن، خودشون از صحنه کنار می‌کشن و به تدریج که سن این کودکان افزایش پیدا می‌کنه، اینها در واقع فعال‌تر میشن و از دست دادن به کارهای جدید لذت می‌برن و والدین اینجا وظیفه‌شون یا معلمین وظیفه‌شون اینه که کمک کنن کودکان بتونن موقع موفقیت رو تجربه کنن و در واقع این موقعیت‌های جدیدی که باش مواجه میشن بتونن با موفقیت پشت سر بگذارن. و همینطور کودک تو برقراری ارتباط با اطرافیان و طرح سوالات متعدد را دوست داره. کودکان در 9 سالگی میل به استقلال شدید دارند و در عین حال که از اینکه دخالت بکنیم در امورشون شکایت میکنن، ولی دلهوره زیادی هم دارن. و کودکان تو سن حدوداً 10 سالگی اطاعت کردن را دوست دارن و از خودشون توقع دارن که فرد منظم و سازگاری هم باشن. اما یکی دیگه از جنبه های رشد، رشد اجتماعی است. دوستان، رشد اجتماعی کودکان باز در دوره دبستان بسیار سریع است و معلمان و همکلاسیان در این رشد فوق‌العاده نقششون مهمه. کودک در مدرسه علاوه بر تقویت آموخته‌های خانواده، مطالب جدیدی را می‌آموزه و همینطور روش زندگی کردن را یاد می‌گیره. مدرسه اجتماعی شدن کودک را تسریع می‌کنه، روابط او را با دیگران گسترش می‌ده و به کودکان می‌آموزه که چطوری با مسائلشون برخورد بکنن و مهارت‌های ذهنی او را تقویت می‌کنه. از این رو معلم باید با کودکان رفتار مسئولانه و محبت‌آمیزی داشته باشه تا کودک با علاقه و اشتیاق در مدرسه حاضر بشه و از مدرسه الگو بگیره. و دانش آموزان دبستانی از لحاظ اجتماعی به رقابت با همکلاسیانشون میپردازن، میخوان از اونها پیشی بگیرن. رقابتشون در آغاز ملایمه ولی به تدریج شدت پیدا میکنه و این میتونه در رشد اجتماعیشون اثر بگذاره، که اینجا معلم باید رقابت سالم و سازنده بین کودکان را تقویت بکنه و سعی کنه که اونها را تشویق بکنه که بیشتر همکاری بکنن و رفاقت و همکاری را بین کودکان فزونی ببخشه. و همینطور کودک 8 ساله، کودکان که به تدریج سنشون افزایش پیدا میکنه، همونطور که عرض کردیم فعالیتشون بیشتر میشه و از کار کردن و انجام دادن کارهای جدید لذت میبرن. در این زمان عقاید و نظریات دوستان و افکار و والدینشون در واقع بیشتر ارجحیت داره و کودک به انجام دادن کارهای گروهی و گردش‌های دست جمعی علاقه بیشتری نشون میدن. و کودکان تو حدود سن 10 سالگی از دستورات والدینشون تبعیت میکنن و نسبت به اطرافیانشون با محبتن، صمیمیتشون زیاده و همینطور در رفتارشون انعطاف پذیری زیادی هم دیده میشه. اما یکی دیگه از جنبه های رشد که فوق العاده مهم هست، رشد اخلاقی است. در این دوره کودک پذیرش و مقررات اجتماعی و همینطور قضاوت در مورد خوبی و بدی رفتار اطرافیان را آغاز میکنه و سعی میکنه خودش را با معیارهای اخلاقی که تو محیط وجود داره یا دیگران انجام میدن با اون معیارهای اخلاقی هماهنگ کنه و رضایت اطرافیان یا رضایت محیط رو حاصل بکنه تا او رو پسر خوب یا دختر خوب قلمداد بکنن. حتما دوستان عزیز دانشجو راجع به مراحل رشد اخلاقی که کلبرگ مطرح کرده اطلاع دارین، که در واقع تقریبا سن دبستان که حدود 7 تا 11 سالگی مصادف با دومین سطح رشد اخلاقی است که کلبرگ مطرح کرده، که در اونجا دومین سطح 2 تا مرحله داشته که اخلاق مبتنی بر پسر خوب و دختر خوب بودن و یکی هم اخلاق مبتنی بر مقررات و قوانین، که نوجوانان کودکان تو این سن و این سطح رشد اخلاقی و این 2 تا مرحله رو پشت سر میذارن. خانواده و مدرسه هم در رشد اخلاقی کودکان سهم مهم میدارن، چنانچه بین نگرش های والدین و مدرسه تضاد باشه، کودکان مبهوت میشن و نمیتونن درباره رعایت و اجرای مقررات تصمیم مناسبی بگیرن. بنابراین باید بین مدرسه و خانواده در ارتباط با نظم یا مقرراتی که حاکم هست یک سری هماهنگی‌هایی وجود داشته باشه تا کودکان دچار تعارضات نشن. کودکان در سن 7 سالگی مفاهیم اخلاقی را در می‌یابند و برای فعالیت‌هاشون مثل بازی کردنشون و همچنین سایر فعالیت‌هاشون یک سری مقررات و قواعدی را تعیین می‌کنند و به اون قواعد و مقررات اهمیت می‌دن و همینطور اگر دیگران نظری می‌دن یا قضاوتی می‌کنن سعی می‌کنن که آنها را ارزیابی کنن و بررسی صورت بگیره. خب دوستان، من در این قسمت بیشتر شما را با ویژگی‌های رشدی کودکان آشنا کردم، چون یکی از ضرورت‌های انجام مشاوره با کودکان آشنایی با ویژگی‌های رشدی آنهاست که ما بدونیم که به لحاظ رشدی در چه وضعیت بهنجار و سازگاری قرار دارن، که احتمالاً اگر استثناءاتی باشه و یا انحرافی از رشد آنها باشه ما در این خصوص وظیفه خودمون رو بدونیم و متوجه باشیم که باید چه مداخلاتی صورت بگیره. از حوصله‌ای که به خرج دادین و به صحبت‌های من گوش دادید متشکرم و در پایان باز آرزوی سلامتی و تندرستی در این ایام مبارک را از خداوند متعال برای شما عزیزان مسئلت دارم. خدا نگهدار.